خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما قرار شدیم این جلسه بحث مقاله فطرت رو بپردازیم که تقریبا فکر کنم یک جلسه یا دو جلسه قبل وارد بحث انسان فطرت دنیا شدیم، درست میگم به لحاظ عنوانی؟ این مقاله فطرت یه مقدار زیادی از اون بحثایی که من درباره انسان قبل دنیا گفتم به درباره انسان در دنیا اینا توش اومده. خب ما این جلسه یعنی دو جلسه کلن دیگه داریم. من این جلسه اگه بتونم بحث این دوتا مقاله فطرت و فطرت و جنسیت رو بگم، جلسه بعد هم این مقداری در مورد آینده انسان رو مطرح کنم. آینده هر الان بگم میترسم این بحث فطرت رو بگم شروع کنم دیگه نتونم توش در بیایم. بذارید مقدمتاً آره این بهتره، یه نکته مختصری در آینده میگم که اگه احیانا بحث آینده دیگه نرسیدیم بهش، حداقل اصل موضوع رو گفته باشم. ببینید ما قبلا گفتیم که در واقع توی بحث انسان شناسی یه بحث انسان در گذشته مطرحه، حال مطرحه و آینده. این هم فکر کنم کلاس شوی بحث مطرح کردم که سیر گذشته وقت در واقع سابقه بودن، تعبیر درست در گذشته سابقه است. این هم فکر کنم بزرد اشاره مطرح کردم که در واقع اینجا بحث مبدأ، اینجا بحث معاد، که بحث مبدأ یک گره با بحث توحید میخوره. اینو گفتم سعی کرده شما دیگه بله. و بعد این بحث حالمون عملا سه تا مسئله عدل و نبوت و امامته. بیا تیتوار فکر کنم سعی کرده شما گفتن، درست میگن؟ تیتوار گفتن ولی بحثش کردش ندارم، درست میگن؟ اول آخه که فکر کنم سر کارمون سوال کردن که گفتی که این چی شد، درست میگن؟ این کلاس شما بود.
خواهی رو
نم نمیاد نه، تیتر رو در کنار نوشتم ولی شرح ندادم. گفتم عملا این اولی آخریش که تقریبا معلومه، اونی که بحث داره این وسطیه. این وسطیه رو هم فکر کنم توضیح ندادم کلاس شما، درست میگم؟ فقط تو شما یه حال شد بعد کلاس نبود، شما بودید همین کلاس رو
بودم
ولی نباشت نبودم صوتشو خوشتر. خب حالا میگم اگه دیدید تکراریه بگید که دیگه ادامه شدم. ببینید من بحثی که توی جلسه قبل رو این نسبت طرف و اخلاق داشتم، عملا داشتم دو تا مسئله عدل و نبوت رو توضیح میدادم. اگه نگاه کنید مسئله عدل چیه؟ مسئله عدل مسئله حسن و عقلیه. گفتم یه دعوایی یا حالا گفتم یه نگذار نمیدام بله نه، این که دعوایش عدلی شیعه سر مسئله عدل سر قبول یا عدم قبول حسن و عقلیه، اینو بس کردم نکردم.
از یه زاویه حسن
و عقلی رو گفتیم که هم بس اخلاق و فقه اونش رو میدونم. نه این دیگه که یجب علی الله اینا رو توضیح دادم کلاس شما نگفتن؟ یجب علی الله یجب علی الله اینا رو نگفتن؟
چرا؟
بله؟
خب
که بله که در واقع دعوای شیعه با اشاعره سر بحث اصل عدل بود. اصل عدل این است که شیعه میگه حسن و عقلی مقدم است بر حسن و مقدم است، یعنی خدا افعالش تابع مصلحت و مفسده است. اشاعره میگفتن شما برای خدا نمیتونید تعبیر تکلیف کنید، که بعد گفتن معتزله تعبیر کردن یک و علی الله گویی بر خدا اجبار میکنیم، که توضیح دادم که این ما از خدا میفهمیم که بر خدا
اینو تو
همین
دو تا
جمله
در مقدمه
اتفاق اخلاق گفتیم که در واقع نسبت خدا و نسبت صفت رو همین دیگه. این ببینید این دعوای در واقع مسئله اصل عدل این تیکه اصول و عقلیه. مسئله نبوت چی بود؟ مسئله نبوت این تیکه بودش که تشریع یا در واقع احکام یا به تعبیر قوانین رو قوانین اعتباری رو نیازمند شارعی که دو بحث فقه و عقل مبسط اینو گفتن که در واقع گفتن چون سه تا مطلب هم فقط یادآوری می‌کنم، چون سه تا مطلب داریم. یکی این که ما میگیم احکام مبتنی بر حسن و فقه، یعنی مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعیه، اما چون عمده قانونگذاری ها نیازمند شناخت همه مساله، شناخت همه مفاسد و توان برایندگیریه، چون نیازمند این ستا با هم دیگه توی ما نیست، این ستا نیاز ما رو شریعت ایجاد میکنه. اینا رو گفتم دیگه؟
بله، ولی خب این نیاز به شریعت من کاملا ما منتقل میکنه به نیاز به
نبوت. نبوت نه چی؟ دلیل ما تو نبوت چیه؟ اصلا ما چرا میگیم در خدا باید پیامبر بفرسته؟ دلیل نبوت چی بود؟ سعادت چی بود دیگه؟ بودی ما راه سعادت رو به تنهایی نمیتوانیم کشف کنیم. راه سعادت یعنی چی؟ یعنی قوانین اعتباری که برای ما رو به بهترین وضعیت مساله و مفاسد برساند. این حال دیگه نرم با سرعت رفتن بودم با گذار کردم به ذهن خود شما، یعنی در واقع اگر شما اثبات کنید ما نیازمند یک شریعت الهی، یعنی نیازمند پیامبریم که شریعت بیاره. پیامبر با چی بیاره؟ چه پیامی رو میخواد بیاره؟ اون پیامی که دلیل اصلی ما تو نبوته. ببینید پیامبر پیام های مختلفی میاره، اون پیام که محور استدلال ماست شریعته، وگرنه حالا این پیام که اومد در باره معارف هم میاره، در باره خیلی دیگه هم پیام میاره. یعنی ما چرا بگیم لازم از خدا پیامبر بپرسه چه پیامی رو خود ما منتقل کنه؟ پیامی که اسم شریعته. این در واقع با این توضیح که من گفتم حسنات عقلی و نبوت چیز، یعنی اصل عقل و اصل نبوت دو تا مسئله بسیار مهمه که وضعیت ما رو تو حال داره شهر میده. یعنی ما اگه بخوایم مسئله حالمون رو حل کنیم هم باید مسئله عقل رو درست بکنیم هم مسئله نبوت رو. معلومه؟ در واقع یواشکی من در مورد کلیسا از میذارم، اونم این است که این بحث توحید نبوت بعد اینا که همه خوندیم به عنوان اصول دین رو بهش درد نمیدن ظاهرا نمیخورده، اون مهمترین مسئله های انسان شناسی. خب یکی حل ما برام سوال دوامه. پس الان تو بحث من یه بحث مونده امامت، کل امامت چه ربطی داره؟ این همه سوزی نداره. و بعد هم یه بحث مقاد مونده. من فعلا الان اینکه از خواهم اون مقال فطرت رو بگم، گفتم بذارید اینا رو اول بگم که در واقع دورنمای کلی باشه. اون مسئله مقال فطرت تقریبا دارم خیلی از مؤلفای این رو وسط دعوا معلوم میکنم، یعنی میگم تو نزاهای قدیم ما کجا قرار میگیریم. ببینید یه مسئله که فهم پدیده امامت دو گونه فهم توی شیعه ازش، اینا دستم بالاست چند دوباره توش گیر کنم اون طرف بحثی بازه بشید دیگه نمیدیم تمامش کنیم، فقط تا دقیقا تلنگرشو بزنم در حد مختصر بگم، فقط از حیث ردش به انسان شرسی بگنه بحث مفصل داره. دو تا فهم از امامت توی شیعه مطرحه که این دو تا فهم به نظرم از جالبی های اصلا خود معارف الهی که در قالب اسلام و ما میگه مشخصا در قالب شیعه اومده این است که حالا استاد تعبیری گفتش که منفرداتیه که توی تفکر شیعه اینا به صورت یه زنجیر کنار هم قرار میگیره. این منفرداتشو اغلب ما تک تکشو داریم، یعنی نه ما حتی شعبه سلو سلونی ها این به صورت منفردات تک تک اغلبش هم دارن، یعنی خود کاری که خدا و پیامبرش کرده با دین این از این گزارات تک تک دو ذهن ما هست، اما اینا رو به صورت انسجام و منسجم و کنار هم قرار دادن اینجا اون کاریست که باید عقل ما رو شروع کنه حرکت کردن. یعنی اون که میگن مراتب ایمان که با مراتب عقل همراه رشد انسان، این دوتا لااقل یکی از مؤلفه های مهمش این است که ما بتونیم این حرفایی که جدا جدا کنار همه بتونیم توی نظم خیلی عمیقی بفهمیم. برای همین این نکته. نکته دوم این که خیلی وقتا مطلب، چون اساسا مطالب خیلی حقیقت خیلی سنگینه، این مطلب خیلی سنگین رو از یه پله شروع میکنن که این پلهش خیلی سبکه، بعد خیلی مهمه که ما توی این پله اول وایسیم یا بریم تا آخرش. وقتی رفتیم پله های بالاتر نباید پله پایین تر رو انکار کنیم. اون بحث مراتب ایمان رو قبلا اشاره کردم احادیثش دیگه، که مثلا حدیث بگه یه حدیث بگه 7 پله، یکی دیگه 10 تا پله است. ببین کسی که تو پله دوم وایساده نباید اون کسی که پله اول وایساده رو امر سنگین روش بذاره. حالا من که دارم این کارو میکنم، حالا ما پله دوم نیستیم، یه درد ذهنی یه تقلا میکنم که ایمان نیان یه چیزی بگم که از اون طرف هر چی دارید از بین بره. ببینید الان دارم میخوام اینو بگم که توی مسئله امامت یه تلقی اول مطرحه که این تلقی پایه شیعه است. اما وقتی روش تأمل کنیم که خب این کار رو انجام بدم، وقتی روش تأمل کنیم ببینیم که این مسئله اصل مسئله نیست، مسئله اصلی از خیلی بالاتره. مسئله اصلی چیه؟ دعوای امامت تو شیعه سر چیه؟ از شیعه چرا با امامت داره مستقل میشه؟ مسئله شیعه؟ همین که ذهن شما هر چی؟ شیعه سنی سر چی دعوا دارن؟
سر
امام علی
خلیفه
اونجا میشه، یعنی سر جانشینی پیامبر، درسته؟ خلیفه پیامبر، آیا جانشین پیامبر اینه یا اونه؟ این تقریر ساده و اولی و پایه بحث امامته. برای همین گفتن که شاخه کت شیعه است یا نه، جانشین بلافصل پیامبر رو حضرت علی میدونه یا نه. اگه این بدونه شیعه است، اگه این ندونه شیعه نیست، حتی هر چی مقام برای علم قائل باشه. اینو چرا دارم میگم؟ یعنی شما میبینید آقای متنه اینجا میگید یه بخی از اهل عرفای اهل سنت، مثلا ایشون بحث ولایت رو که مطرح میکنه تو کتاب ولاها و ولایت ها، میگه عرفای اهل سنت توی مسئله با ما مشترکند، بحث ولایت چی؟ که منم میخوام هم بحث ولایت برسونم بحث رو، اما میخوام بگم در حالی که عرفاشون با ما مشترکن، شیعه نیستن، سنی ان. حالا روز قیامت خدا چه برخوردی میکنه، چیکار میکنه، بحث دیگری ها. منم همین ترتیب اخروی
هم ولایت قبول دارم ولی جانشین،
ولی جانشین قبول ندارم. یعنی الان عرفای اهل سنت میگن جانشین پیامبر ابوبکر، ولی ولی الله اعظم هست علیه و در قطب عالم امکان هست علیه، این تعابیر دارن دیگه قطب عالم. اما در این حال این جمله ابن ابلهی دیگه، الحمدلله الذی فضل المفضول علی الفاضل، خدا رو این مفضول رو بر این فاضل. بعد از این ابن ابلهی سوال کردن خدا فقط تفضیل داد یا مردم خلاف نظر خدا تفضیل دادن، مش بنو دیگه. یعنی که اون گفتش خلاص این که پایین تر رو خدا بالا گذاشته، چون خدا اینو بالا گذاشته، منظورش به لحاظ وقوعیه دیگه، ما هم دیگه همین تسلیمی هستیم. ولی خب این خلاصه شیعه نیست، این سنیه. ولو قبول کنه اون مفهوم عمیق‌تر رو، ولی گفته این پله‌ها رو هم دیگه داره سوار میشه، نه وقت اولی این کار کنه. خب مسئله جانشین پیامبر، اگه صورت مسئله فقط جانشینی پیامبر باشه، آوردن امامت تو رده اصول دین خیلی توجیه پذیر نیست. توجیه پذیر هست اصلا یه جوری دیگه مسئله دیگه. ببینید شما این تو فکر کنم درس دینی دبیرستان خوندید که اون آیه و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاطمه نه قال این جایل و کلی ناس اماما، چی میگفتیم اونجا؟ میگفتیم مقام امامت بالاتر یا مقام نبوت؟ مقام امامت، یادون هست دیگه بحثا شد. خب میگفتید مقام امامت بالاتر از مقام نبوته. اگه مقام امامت که تو این آیه محل بحثه جانشین پیامبر باشه، مقام امامت بالاتر از مقام نبوت. معلوم شد اون نکته که میخواستم بگم؟ یعنی میخوام بگم که ببینید شروع کار این بود که جانشین پیامبر دعوا کنه سر جانشین پیامبر، بعد که این دعوا به ثمر رسید اینو صرف نظر کردیم، حالا ببینیم این جانشین پیامبر صرفا جانشین پیامبره یا یه خبر دیگه توی جانشین پیامبر هست.
این چه تلقی اول از شیعه؟
جانشین یه تلقی اول، اون یه تلقی دوم هم که امامت بالاتره. ببینید از اشکالی که از سوالی هم میگم اه شما ائمه را از پیامبر بالاتر میدونید، اونجا کلی بس کنید بگو خود پیامبر مقام امامت داشت، یعنی این یکی که پیامبر مقام امامت داشت منظور مقام جانشین خودشو داشت؟ معلومه دیگه. پس یه مقامی مثل مقام امامت داریم که مقام امامت بیشتر از جانشینی پیامبره. در واقع اگه مسئله فقط جانشینی پیامبر باشه، مسئله با تو در واقع تموم شده، یعنی به لحاظ انسان شناسی، به لحاظ جایگاهش تو عالم این مسئله دیگه تموم شد. اما اگه مسئله ما یه مقام دیگه باشه، الان بیافتم خون بحث امامت مطرح کنم، اقلاقی اون مقام دیگه میخوام مطرح کنم، نه صرف جانشینی پیامبر، درست؟ خب اون مقام دیگه چیه؟ ببینید یه نکته بسیار مهمی
اصلا
طلبه دوم در مورد مقام امامت بود؟ بله، میخوام مقام امامت، هر توضیح ندارم طلبه دوم، فقط خواهم بگم، ولی فقط این بدایتی باشه که ما میخواییم در مورد مقام امامتی صحبت کنیم که اولا یعنی مهمترین ویژگیش این است که غیر از مقام نبوت ولو جانشینی پیامبره، اون جانشینی سرش محفوظ، که اگه این مقام درست حل بشه اینجا اشکال خیلی مهمی به همین تفکر عرفای سنی وارد میشه. همین تعبیر من بعد از وقت احساس البته ابن عملت داستان سنیه، یعنی آدم بعد از وقت احساس میکنه خیلی حرفی عالی داره اگه شیعه هست، چون شرح نهج بلاغه رو خوندی جاهایی هست کاملا یقین میکنید آدم سنیه، شیعه نیست، یعنی جایی واقعا با بحث اسمت و با امامت و اینا درگیر میشه اصلا نوافذ رو حمله میکنه و اینا آدم خیلی شرط شد. ولی بعضی وقتا میگم که آخه این آدم یعنی قبل الان که فکر میکنم نه این ممکنه راستاسی سنی نباشه، میگفتم این جمله الحمدلله الذی فضل المحظور علی الفاضل تو فضل تغییر گفته، میخواد غیر مستقیم بگه حق با علی بود. آخه این پرانتز تو پرانتز میشه بدونید بد نیست، ابن سینا توی کتاب شفا اگه اشتباه نکنم توی بحث نبوات که میرسه آخرای شفا، تو بحث نبوات که میرسه توضیحایی در روی جانشین پیامبر داره. اون توضیحو که بخونی میگی خب این گفتش که ابوبکر عمر جانشین پیامبر دیگه، یعنی تلقی رایج سنی. این کتاب شفای ابن سینا رو یه مصری یادم رفت پیش که یه مصری اینو ترسی کرده، اونجا هم یه چند تعلیق زده گفت ببین نگا داره میگه ابوبکر داره میگه عمر همین. من اون موقع این خو میخوندم خودم خیلی تعجب کردم، من از این چاپ سنگی های شفا دارم که حاشیه های قدیمی داره، رفتم این یکی از حاشیه ها ملا اولیا، نمیدونم ملا اولیا کیه ولی یکی از حاشیه معلومم از چی است. به اینجا که رسیده یه تعلیقه خیلی قشنگ مفصلی داره توضیح میده که ابن سینا چگونه با تقیه گفته جانشین علیه، خیلی قشنگه یار فرصت که اینو بخونید، یعنی شما متن رو که میخونید نتیجه میگیرید جانشین ابوبکر جانشین عمره. بعد اون حاشیه رو که میخونید میگه آقا این جمله رو گفت، این جمله رو که این گفته یادتون باشه فلان جا اینو گفته، این جمله رو گفت فلان جا اینو گفته.
چی؟ ابن سینا
گفته. آره ابن سینا تو شفا بخونید نبوات رو بخونید ظاهرش این است که داره میگه جانشین ابوبکر یا ابوبکر عمره. ولی الان شیعه است گفتم به خود من سوال شد ببین آقا چه جوری گفته خودمون بنده خدا سنی مثلا شو کلن شیعه میگوشتن بیان محمد غزنوی سلطان بوده مثلا که دارو در حال فرار بوده
سادات هم میگوشتن دیگه ما سادات از روی چه کار میداشتن
یعنی خلاصه شیعه کشیسته خیلی روتین خوبی بوده و اصلا تغییر خیلی مثلا سنگینیه. حالا اون فواحشیش مفصله، حالا من خودم بزنم سه شد الحمدلله الذی فضل المحظور علی الفاضل ریخت عبارت داره میگه که آخه مگه خدا پایین‌تر و بعد بالاتر میبره، خود ریخت عبارتش تناقض داره توش. گفتم اینه بعدا نه زمانی من میخوام تغییر نمیکنه، ولی میخوام یعنی خود این پارادوکسه تو تفکر. اگر تو میگی غیر پیامبر یه نفر تو جامعه هست که مقامی داره از پیامبر بالاتر، آخه عاقلانه است جانشین پیامبر یه آدم خیلی پایین تر از این بشه؟ این گفته خودش یک پارادوکسیه، ولی فعلا پارادوکس هست دیگه. اما بریم آن اون نکته چیه، اون مقام بالاتره چیه. ببینید این یه مقدار تحت تاثیر این بحث جامعه شناسی رو من خوندم این حرف دارم میزنم. ما اگه دقت کنید محور بحث رو به طبع علامه طباطبایی تو بحث اعتباری رو تو انسان بردیم سراغ کنش، درسته؟ یعنی گفتیم که اعتبار کردن اونجاییست که مخواهیم کنشی از ما سر بزنه. اما یه نکته بسیار مهمی این بحثای جامعه شناسا مطرح کردن، یعنی زیمیل اینا خونده چرا نخونده؟ اگه زیمیل خونده باشید زیمیل در مقابل فضای دورکیم که جامعه شناسی یک ساختارها و اینا رو میگه بحث رو میکشونه به افق کنش. یه دیگه زیمیل کسی که کنش آورد بعد ببرم بحث کنش رو بگم. بعد تو کنش چه نکته مهمی میگه که بحث جامعه شناسی میشه؟
یادتونه؟
چی؟
رفتار افراد هست.
میدونم چرا جامعه شناس خب کنش که روان شناسی، چرا زیمل جامعه شناسه روان شناس نیست؟
ارتباط افراد با هم
کنش متقابل رو داره در مطرح میکنه، میگه اصلا کنش بین انسان ها که بعدا حالا این هربرت میل و کولی و اینها شروع کردن توضیح دادن این معنی متقابل که میگه اصلا کنش انسان اساسا متقابله، یعنی کنش انسان همواره در قبال دیگریه. حالا خود زیمل خیلی عالی توضیح نمیده اینو، ولی کولی و میدو اینا اگه خونده باشید اونا مفصل این رو توضیح میدن. یعنی کنش انسان، یعنی اگه شما باید کنش رو درست بفهمید، کنش ما اون کنش متقابل نمادین رو خوندید یا نخوندید؟ کنش متقابل نمادین که امروز میخواید بخونید، حالا اونجا بخونید این بحث رسیده گونگه که اصلا شما کاری میخوای انجام بدی نگاه میکنی طرف مقابل چه برداشتی از این میکنه، متناسب با برداشت میکنی شما کار انجام میدید. تو حرف زدن که خیلی تابلوه، یعنی مثلا نگاه میکنم شما فکر میکنید دنوی فهمید حرف من رو، توی راه رفتن تو همه حرکاتمون به شدت نگاهمون این است که او چه برداشتی میکنه نگاه میکنه. حالا امروز اشاره میخونی بحث شو که اساسا خود کنش تو فضای دیگریه، درسته تا اینجا؟ خب حالا اگر شما مسئله ارتباط با دیگری تو اصل عمل شما پررنگ بشه، یه باب دیگه باز میشه تو انسان شناسی که ما بهش میگیم امامت. یعنی چی؟ من بعد از اون زاویه خیلی اعتقادی شروع میکنم، بعد میام سراغ این زاویه در واقع اجتماعیش. ببینید
تو مسئله اعتقاد با دیگران در اصل عمل دیگه میشه.
ببین نه چی جمله گفتم.
اگر مسئله اعتقاد با دیگری در اصل عمل،
در اصل عمل، در اصل کنش، در متن کنش این جدی گرفته بشه، ما صورت مسئله ما یه عوض میشه. ببینید من اول از آخرش میرم بعد میام سراغ اول، این جایی که توی بحث شما احتمال تو ذهنتون واضح تر باشه. ببینید ما که میگفتیم امامت، اون همون بحث عده طلا ابراهیمه، همونجا شروع کنیم. میگفتیم امامت بالاتره، بعد گفتیم فرق امامت با نبوت چیه یادتون هست؟ گفتیم نبوت هدایت اطلاعاتی، هدایت ذهنی، هدایت معرفت با از طریق پیام دادن. امامت چی بود یادتون هست؟ و جعلناهم ائمة یهدون به امرنا، یادتون اومدی نیمد؟ نخواهید عبارت رو؟ یهدون به امرنا یادتون بودش دیگه، هدایت به امر یادتون، هدایت به امر دبیرستان بود دیگه، دبیرستان بالای 90% دیگه میاد تو دبیرستان بود، هدایت به امر دیگه. یعنی میگفتیم ما دو جور هدایت داریم، یه هدایت تشریعیه که از طریق انتقال پیامه، یه هدایت به امره که علامه طباطبایی رو گفته بود دیگه، این حرف از علامه طباطبایی توی بود، یهدونه به امره، هدایت به امره. هدایت به امره هم گفتیم چی؟ توضیح که توی اون دبیرستانی رو بود این است که از جنس دستگیریه نه از جنس مطلب گفتن. یا تو نه ایمان؟
فقط مطلب منتقل
میکنه، امام دست طرف میگیره و حرکت میده. اینو بود دیگه،
اینو
رو حوزه خوندیم مثلا دبیرستان، حال حوزه خلاصه یه خوند به دبیرستان هم بود به نظر هم
توی خوند
رو دبیرستان باشه، حالا خلاصه این الان یادتون رو مند این مطلب فهمید؟ نه یادتون نه شما بود به نظر هم توی دبیرستان هم. ولی خب این دو تا مطلب داره دیگه، همین مثال هم همین میزنن، میگفتن که هدایت به هدایت تشریع پیام میرسونه، اطلاعات میگه، میگه این کار را بکن، این کار را نکن، طرف با دونستنی باید عمل کنه. هدایت به هم میگفتن که آقا دست طرف رو میگیره و حرکت میده.
خود پیامبر اون شأن امامت رو داشتن؟
اون وقت میگفتیم پیامبران بخشون شأن امامت داشتن، نخی نداشتن، که مثلا حضرت ابراهیم آخر عمرش به این شأن رسید. یه چه شأن رسید؟ یعنی تا حالا پیام میداد، حالا از این به بعد دیگه دست افراد هم میگیره. که حالا نمیدونم شاید توی توضیح دیگه خونده باشن که میگفتن در واقع سفر چهارمه، سفر چهارم اونجاست که میاد میان مردم، با مردم میگیره میبره بالا. خب پس ما داریم چی دست حال برگردیم بحث اینجا بریم سراغ اونجا. امامت بالاترین حد، یعنی مهمترین حد ارتباط با دیگریه. این زاویه بریم سراغش. یعنی چی؟ ببینید توی فضای احادیث ما ولایت، که همون اینجا اون ولایت هست دیگه، که ولایت در واقع رابطه خاصه، توی فضای احادیث ما یه بار شما دید ولایت میزنن توی رده بقیه کنش ها، میگن بنی الاسلام علی خمس، علی صلات و زکات و خمس نه حج و روزه و ولایت. چه دیگه این حدیث رو؟ یعنی ببینید برگشت نماز، نماز چیه؟ یه کنشه. زکات چیه؟ یه کنشه، یه کاریه. ولایت هم میزنن تو اینجا. بعد اون طرف میگه و ما نودیه به شهین که ما نودیه بل ولایه، هیچ کدوم مثل ولایت مهم نیست. بعد جایی دیگه به شما میگن که آقا اگه کسی هزار سال بین رکن و مقام نماز بخونه، چی بکنه چی بکنه، ولایت نداشته باشه، هیچی به هیچی. چرا هیچی به هیچی؟ به خاطر اینکه گفتم دو طرفه. یه طرفی این است که ما یه کنش هایی داریم که با ادبیات عمل صالح از اونها یاد میشه، تو ادبیات دینی یا عمل فاسق، عمل سیه دوست داریم. یه غیر از کنش ها یه چیز دیگه داریم مثل ولایت. بعد این ولایت از یه زاویه که نمی کنه خودش یه کنشه. خلاصه ارتباط گرفتن هم یه چیزیه، یه کاریه. از یه جهت که نمی کنی باطن همه کنش هاست. گفتم کجا میشه از باطنیش؟ گفتم که حرفان این زیبلا اینا به درد بخوره، که اصلا کنش اساسا متقابله. فهمید چی شد؟ اما اگر شما یه چیز دیگه دارید به اسم ولایت که این ولایت بنه اساس مبناست تو اصول دینتون،
بعد غیر از پروژه نبوت که تو ذهنتون معلومه، غیر از پروژه عرق که تو ذهنتون معلومه، یه پروژه باز کنید برای امامت. یعنی شما میخواید انسان رو بشناسید، انسان زمانی درست میتونه تنظیم بشه، وضعیت حالش سر و سامان پیدا کنه که یه ارتباط خیلی خاصی با یه انسان خیلی خاصی برقرار کنه. معلومه؟ خدا میفهمم اینه از جلسه اول وقتی نیم ساعت دوم
چی؟ از یه زاویه چه خود کنش؟ از یه زاویه دیگر چی؟
از زاویه ارتباط با دیگری چی شده؟
بس یکی از کلاس های دیگه
هست
که
نظر
اجابت مطرح میکنن. نظر
ادالت؟
اجابت.
اجابت آه.
که
دانه
جوانان میگن آه دقیقا همینه که باید یک شخص دیگه ای باشه که به نفس الامر متصل باشه و انسان
رو برسونه. نفس الامر. من نمیدونم اون چیه ولی خب حالا من نگم همونه چون نمیدونم یکی همون چیه. فقط خب این صورت مسئله رو ببینید، یعنی ما تو فضای وضعیت حالمون، توی وضعیت حالمون اگه بخوایم انسان رو توی وضعیت درستش بشناسیم، باید این شناخت انسانه در نوع ارتباط خاصی با دیگریه. بعد این ارتباط با دیگری، کلمه ولایت گفتن تو ادبیات، تنها کسی که من این ولایت خوب توضیح داده، الان نیومده علیزاده که ما بودیم بحث کنم، ولی خیلی خوب توضیح داده آقای مطهری تو کتاب ولاها و ولایت هاست. ایشون تو ولاها و ولایت ها شروع میکنه مطلق ولایت رو تو فضای مطلق ارتباط با دیگری میبره، نه فقط ارتباط با امام. میگه خوندی داره ولاها و ولایت ها رو؟ بخونید اگه نخوندید کتاب شیطان هم مقرر کردن بخونید. ایشون میگه آقا یه ولا عام داریم یه ولا خاص. ولا عام دو جوره، یه ولا عام مثبت، یه ولا عام منفی. همه مؤمنین با هم دیگه ولا عام مثبت دارن، مؤمنین با کافرین یا با منافقین ولا عام منفی دارن، یعنی نباید رابطه ولایی برقرار کنن. از این طرف میاد شما سوره چیز این ولا خاص چند مرحله داره که همشون ناظر بحث امامه. میگه شما که مثلا این ولایت تکوینی، ولایت اون 3-4 تا ولایتی که میشماره، ولایت تشریعی اینا، ولی حالا 3-4 تاش دیگه شؤون مختلف ولایته، اما رابطه ایست که انسان باید با امام برقرار کنه. این رابطه انسان با امام، دقت کنید، این رابطه انسان با امام نه فقط تو حیث مثبتش، بلکه تو حیث منفیش هم هست. اون مثلا منفیش رو خیلی باز نمی‌کنه. یعنی شما میگه یه ولایت الله دارید که ولایت الله تو رسول الله و احمد پیاده میشه، یه ولایت طاغوت دارید که جعلناهم ائمه یهود چیز نه دایش حالا الان یادم رفت. یه آیه دیگه داریم که مثلا در باره این ولایت طاغوت، ببینید ولایت که داریم میگیم، حالا نکته که میخوام تو معاد بگم الان نکتهشو بگم، یکی از نکات مهم توی بحث معاد این است که وضعیت واقعی نهایی ما تو دنیا تو معاد شرح داده میشه. ببینید شما آیا رابطه ولایی اهل طاغوت با طاغوت تو قیامت گسسته میشه؟ خیلی مهمه، نه نمیشه. با اینکه استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، اینا دیگه بعدشون میاد تبعیت نمیخواد، از اونو ابراز بیزاری میکنن، اما یک دو مقاومه او یوم القیامه فوردهم النار، فرعون قوم خودشو میبره تو جهنم. معلومه؟ یعنی ما داریم صحبت از میگیم که حواس باشه یه رابطه عامی، یعنی گفتن این بحث کنه متقابل کلش رو توی عربه دیگه تو دیگه ما داره میگه، میگه شما خلاصه تو زندگی همواره دار ارتباطی، این ارتباط تو یه ارتباط عمومیه، حواست باشه مدل های ارتباطی عمومیت رو باید ایمان تعریف کنه، یه ارتباط خود خاصه که این ارتباط خاص رو باید با امام حق برقرار کنی نه با امام باطل. معلوم شد؟ ببینید آخه من تقلام این بود که بگم نمیخوام فقط یه بحث اصول دینی بگم که خب اینه، میخوام بگم انسان اگه بخواد بشناسید شما بخواید یا نخواید توی بازه هیچ کار گزینه نداره. نمیخوام بگم بحث تاکید هم اینه که این اول که گفتم لو دادم اصول دینی که مثل قبلی ها لو نمیدونم آخرش میگفتم، ولی میخوام بگم مسئله رو تو فضای انسان شناسی شما بخواید انسان رو تو دنیا شرحش بدید، حواستون باشه انسان تو دنیا یک با کنه شرح داده میشه، دو با ارتباط شرح داده میشه. ارتباط شو چاره جز ارتباط ندارید.
خب
کنش شد عمل صالح. من اون بحث اعتباریات بودم، برای همین هستی من کنش رو عمدتم کنم تو نقابت توضیح دارم. حالا الان دارم میگم حواستون باشه یه چیز دیگه داریم به اسم ارتباطات، که اون گفتم تو دین اول میگن یه ولایت هم یه کنش، بعد هم برای شما بازش بکنم میگن اصلا این یه چیزیه که تمام کنشات رو در شما قرار میده. اگر ولایت داشته باشی هیچی نداری. چرا؟ چون این تو کنشت این تعبیر قشنگی که ببینید آدم مکرر ذهنش خود گفتن کنش متقابل خیلی مطلب و خوب میتونه توی ذهن ما مستقر کنه، مثلا کنش متقابل نمادین که آدم خیلی تو خوش خب آقای من خود نمازشو که خوند، ها چه نمازش باطل میشه؟ نمازشو که خوند درسته؟ ببینید چرا نمازش به درد نمیخوره؟ به خاطر اینکه کنش چیه؟ کنش رفتار به اضافه معناست، درسته یا نه؟ این معناشو از کی گرفت؟ کدوم معنا رو تو رفتارش ریخت؟ ولایت یعنی شما معنایی از این آدم بگیر، تو ارتباط با این آدم معنا رو احضار کن. ببینید من هر کاری کنم متقابل میخونی با این ذهنیت بگو میگه کنم متقابل نمادی، میگه هر کاری میخوای بکنی نگاه میکنی این یکی چی فهم میکنه، شما در نسبت با اون کارتو انجام میدی. حالا اگه تصور کنید اساسا شما هر کارتون رو تو نسبت با ولایت دارید انجام میدید، کدوم معنی از نماز رو من میخوام بیارم؟ معنی که تو ذهن عمره یا معنی که تو ذهن علی علیه السلامه؟ بذارید یه جور دیگه بگم، یکی از دوستان من شاید کلاس شام گفتم یا نه نمیدونم، یکی از دوستان ما دانشجوانه بکنم نه اینجا نبود، امام صادقی بود ولی اینجا رفت آمد داشت، آقای سجاد مهدی زاده، ایشون یه بار تعبیری گفت من خیلی این تعبیرش خوشم اومد، ایشون گفت فرهنگ اساساً همان ارتباطات است. یه رشته فرهنگ ارتباطات دارن، فرهنگ اساساً ارتباطات است. آقا فرهنگ همه چیزایی داره، ارتباطات هم داره، ذهنیت ما اینه دیگه. میگه چرا فرهنگ اساساً همان ارتباطات است؟ به خاطر اینکه شاید تو فرهنگ اسلامی مثال خیلی ساده، فرهنگ اسلامی یه سلسله معانی حقه، درسته؟ که اینا میشه فرهنگ، یعنی پیامبر تمام این معانی حق تو ذهن پیامبر بالفعل حاضره. اما که میشه فرهنگ اسلامی؟ زمانی که پیامبر این معنایی که تو ذهنش حاضره با ما به اشتراک بگذاره و ما هم باش سهیم بشیم تو این، معلومه؟ یعنی اون معنا رو وقتی آوردش پایین و ما قبول کردیم، شما قبول کردیم، حالا یه دارم مخالفت کردن، تو جامعه پخش بشه میشه فرهنگ. مادام که این معانی تو ذهن شخص پیامبره فرهنگ اسلامی نداریم، اسلام داریم فقط، معلومه؟ به نظر من خیلی من گفت فرهنگ کی میشه فرهنگ؟ زمانی که این بیفته تو ارتباط. این تعبیر این دوستمون بود، حالا من از همین دارم استفاده میکنم، میگم نیا کنید این معناه باید با یکی به اشتراک گذاشته باشه که معنا باشه بین ماها. با کی به اشتراک گذاشتی؟ اگه با امام به اشتراک گذاشتی با امامت، یعنی خلاصه شما یه کسی امامت تو هر وضعیتی، شما میگی من معنامو از علی گرفتم پس علی امام منه، میگی من معنامو از ابو حنیفه گرفتم پس ابو حنیفه امام منه، تونستم منظور برسونم؟ یعنی شما اساسا همین میگی میخوای عمل صالح بشه، بعد ببینید این نمازه کدوم نمازه، کدوم معنای نماز به تو منتقل شده باش ارتباط گرفتید، منظور معلومه؟ این به نظر خودم خیلی، یعنی خودم خیلی ذوق میکنم از این بحثه که در واقع چجوری ولایت یه رکن بسیار 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 مهمی است تو متن حتی کنش های ما. آیا خود ولایته یه کنشه؟ آدم میگه اصلا دیگه ولایت کنش نیست، واگه نه برای شما میگه اعمال میشورید، میگه این عمله اصلا فقط تجلیه ولایته. مثلا شما برید زیارت اهل بیت، زیارت مثلا میگه این زیارته، اونجایی که میخوام میگم خود ولایت رو دیگه نشون بدم، نمیخوام دیگه یه عمل دیگه رو توش نشون بدم، برای شما برای ولایت هم عمل دارید. اما وقتی عمل داری انجام میدی دور عمل داری، یعنی خلاصه میری زیارت، میری دست میزنی، میری راه میری، اینا دوره عمل است غیر از خود ارتباط بون. اما داره این مرتب این عمل من که یک کنشه دیگه تجلیش فقط اونه. خب من تقریبا نکته اصلی که بخاطر اومد بگم گفتم اگه منتقل شده باشه. خب یا پای میخوام یا کنم یاد داشتم یا یاد داشتم نگه بارم اصلا هیچ. این مطلب اگه درست جا بیفته اون وقت ببینید در این که به یه معنا ذهنیت ما به شدت بعد بره سراغ فهم قوانین الهی، درک قوانین الهی که کنش درست انجام بدیم، همینجا یه فاز مهمتری پیدا میکنه که دوباره ارتباط برقرار کردن با این. حالا شما این چیزی رو نیا کنید، هدایت برم یعنی دستگیری. دستگیری یعنی چی؟ از کی دستگیری میکنن؟ یعنی دست ما رو میگن اینجوری میگیرن میبرن؟ یا نه، شما یه ارتباطی با این برقرار میکنی که این ارتباط شما رو میبره. یعنی چون معنای او رو به خودت احضار میکنی، وقتی معنای اومد دیگه تو معنای تو دست قرار میگیری. روز قیامت این میاد اینو برای شما بارز میکنه، از اون طرف اون یکی میاد اینو بارز میکنه. برای همین است که امامت تو اصول دینه. یعنی شما باید همونقدر که رو نبوت حساسیت دارید، همونقدر باید امامت حساسیت داشته باشید که ببینید امامت رو از کجا آوردی، امامت رو چجوری آوردی، با چه منطقی امام قبول کردی.
اصلا من احساس میکنم اون بحثی که داشتیم که میگفتیم همون حرکت از اون تعلیم سر نفاس که توی رکوع دادن بالاتر از اون بود که مثلا خار از خود رو دادن، اونا به این مربوطه. یعنی انگار که این در نماز دادن انگشتر تجلی از این هدایت به امر.
بله بله، یعنی سفر چهارمه دیگه، تو بله خود امام سفر چهارمه یه داره این کار انجام میده. بله، یه پرانتزی باز کنم. این پرانتز هم خلاف فضای رایجه من تا این نداره، ما هش خلاف کردیم این هم یک گوش. من این یه مسئله، چون اغلب متدینی میدونم درگیر این مسئله هستن، هرچی هم فضای تدین بیشتر میشه این درگیری بیشتر میشه، خیلی از ما تای دلونی که آقا جون چرا کاش یه معلم اخلاقی عارفی یه کسی پیدا میشد دست ما رو میگرفت میبرد. هست یا نه این دغدغه؟ درسته این دغدغه. من خلاصه چند سال قبل تکلیف خودم رو یک سره کردم، آقا بی خود بریز دور کنار. چرا؟ به خاطر اینکه اونی که میتونه دستن، این تعبیر از دولت بهجت هست که میگه که تو اسلام چشم تو ببند دست رو بده نداریم. ببین اون ولایت که ما داریم میگیم فقط در مورد ائمه است که چشم تو ببند دست رو بده. چشم تو ببند دست رو بده منظورم چیه؟ یعنی که هر کاری گفت بگو چشم. ببین سجاده رنگین کن. حالا همون میخوام برم سراغ همون دیگه. ببین سجاده رنگین کن گره پیر مغان گوید. چرا نمیتونیم داشته باشیم؟ آقا بعضی این عرفا اینا چیه؟ من نمیدونم این عرفا چی ان چیکار کردن. من تحلیل، البته به نظرم میاد این عرفا هم این روند مولیدی اینا که داشتن اینجوری که ما فکر میکنیم نیست، به نظرم میاد شاهدی هم میگه بره. اما هر تا باشه برای من مهم نیست. یعنی من کسی بیاد استدلال منو جواب بده بعدش ببینیم. حالا عرفا که من حجت زد خود ائمه برای حجتند معلومه حتما چیه دیگه. ببینید شما وقتی میخواید با یه کسی رابطه دست و بده چشم و ببند برقرار کنی، اول به نحو عقلی قطعی اثبات بکنی معصومه. درست یا نه؟ چرا ما برای امامت اصرار داریم تو اسمتش؟ چون میگیم دستمو به کسی میخوام بدم که نمیدونم کجا میخوام ببرم. اگه میدونستم برم که خودم میرفتم. من میخوام با کسی برم که نمیدونم کجا میخوام برم. یعنی میدونم کلیتش کجا میخوام برم و اما مسیرشو نمیدونم کجا میخوام برم. چون یه اینجور ارتباطی میخوام برقرار کنم نمیتونم چیز کنم. شما در غیر معصوم، من خیلی سال قبل بودم دغدغه این داشتم، بعد با یه استاد سوال کردم به آخر بین استاد که واقعا یعنی دو تا مطلبی، یکی مطلب سلبیشه. این استادی داشتیم ایشون میگه، حالا میگم اسمش هم یاد دادم، آقای مصطفی سید حسن بیشتر جهت تو دانشگاه مصادره بود، مرحوم شدن، ایشون استاد فلسفه و بحث عرفانی هم داشتن. بعد ایشون میگه گفتش که خیلی خوب آدم یه مرادی پیدا کنه، یه هر چیزی پیدا کنه، اما از کجا بفهمیم این واقعا اونی که باید باشه؟ چون شیطانم این حکایت آی الهی رو شنیدید یا نشنیدید که آی الهی برادر علامه طباطبایی میگه، ایشون تو بحث سیر و سلوک ظاهرا میگن از علامه هم بالاتر بوده، میگه که الان من فراموش کردم استاد خودم یا استاد استادم گفته بود که من توی مراحل سیر و سلوک که میرفتم یه استاد پیدا کردم مثل این تو عالم ندیده بودم. من جاهایی بود شهیدی نگفتم که من
گفتن
شیطان
بود چیه؟
آره دیگه، که من جاهایی بود که باورم نمیشد، بعد آخرش فهمیدم شیطانه. یعنی خلاصه شیطان تو استادی عرفان از هیچ استادی کم نداره. از کجا معلوم اینی که جلوی من شیطان نباشه یا جنود شیطان نباشه؟ من که بالا بالا نیستم بدونم کجا داریم بره من رو تو این فضا. من هر کاری میکنم نمیتونم. اگه یه بار خود امام معصوم بیاد به من بگه که آقای استنجی دنبال این برو هر چه باد آباد، اینجا اسمش مستقله چون اسمت داره وارد گروه میشه.
شما که نه اسمت دست میذارید خودتون اسمتو در مرتبه خودتون وجود نداره.
قسمت در مرتبه که گفتم وجود نداره در این حال گفتم برای ما چیه؟
اصلا این بود
هر کاری که میکنه درسته ترک اولان هم نیست.
اگه همین اسمت عمومی و اون چیزو ببینیم
شما میتونید اتفاقا اسمتی که ما اثبات بکنیم اسمت عمومی اثبات در مرتبه که نیست اصلا. ما اثبات بکنیم هر کاری این بکنه اشتباه برای من نیست. خوشحال تو آدم آتیم توی دارم همه این آدم های میانی از کجا میدونید که اینجوری خواهد بود اشتباه نمیکنه؟ ببینید مسئله اینه ما میگیم او به افقی رسیده که توی این افق دیگه علاقه تبادر نمیدون گفت شاید گفتای اون کفر اعظم رو گفتم بلاس شما بله؟ خب یعنی خلاص از کجا میدونی این تو گام بعدی خودش نرد تو کفر اعظم؟ اگر رفت تو کفر اعظم منو کجا بره به خودش؟
وقتی آن به آن رسد بکنیم
خب
مثلا حالا مثالی که تو ذهنم میاد به جای قاسمیان با آقای امجد مثلا یه رابطه استاد
شاگردی خب ببینید دو تا فرض استاد یه بار شما که استادی باشه به من مطالب اخلاقی بگه من عمل کنم این که عرفا میگن این نیست عرفا میگن به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید به می سجاده رنگین بکنه و نکنه سر اینه اگه کس اینجوری باشه چه اشکال نداره یعنی شما برای همین است که من از شواهدی که میارم میگم که به نظر میاد این فضایی که تو عرفا بوده این که تو ذهن ماست نیست اینه که آقای علامه تهرانی در مورد قاضی تو کتاب روح مجرد فکر کنم میگه که تنها شاگرد غیر مشترد آقای قاضی این آقای حداد میگه آقای قاضی مطلقا شاگردی که مشترد نباشه نمیپذیرفت من گفتم اینو بده پرده بغیش دار مشترد نباشه یعنی چی؟ یعنی حالا این چرا بعد باید استثنا رو ببینیم چرا بوده ولی قاعده شو دارم میگم چرا باید مشترد باشه؟ یعنی دقیقا گام به گام چک کن استادش رو اگه این باشه که دیگه نمیشه بود اون فضایی که تو فضای ایفا میگن این نیست میگن دست رو بده شیشه بند اگه گفتش می بخور می بخور الان تو مرحله سلوکی برای شخص تو لازم است می خوردن میگوی سجاده رنگی کن
همین ایفانی که علامه قاضی نداشتن همین
ایفانی
که
می بخور نه دیگه من نکتم اینه حالا نمیگن می بخور سوال من اینه اگر یه دستوری بهت داد شما خودت باید مجتهد باشی بفهمی خلاف شریعت نه نیاز نیست به این فضای ادبیات رایج عرفان این هم که استاد هر چی گفت بگو چشم میگم این که هر چی گفت بگو چشم با تو غیر معصوم نداریم این حدیث هم خواهد من تو خوندم یا نه امام ابو حمزه سومالی میگه یاکن تت لبر رئاسه خونده بودم ها و یاکن تت عقابر رجال میگه یعنی چی پا جای پای بزرگان نظرم میگه انتن سبرد جلن جلن حجه و دست صدقه و فی مجمی مقال آقا یک کسی بذارم بالا هر چی گفت بگم چشم نداریم تو اسلام فقط این در مورد حجت بیاد میشه من گفتم این دیگه وگرنه اینکه شما بری یه آدم اخلاقی باشه محضرش بشینین از حرفاش استفاده کنی که حتما باید بکنیم کارو اون فاز ارفان رو نمیگم اینا بیشتر از این میگن میگن یه کسی باشه دست منو بگیره گام به گام منو حرکت بده خب تکه دوم بود که تو بحث های مثلا امامت اصلا تو ذهنتون یه پروژه‌ای باز بشه براتون که وقتی میخواد امروز زند انسان رو بشناسید بعد توی بحث امامت هم بریم توی معاد هم یه نکته مختصر بگم میگم فقط بدون اینکه احمد چون جلیه یه جلسه دیگه بیشتر نداریم حتی اینا گفته شده باشه ببینید ما در دوره آینده تو تلقی غربی رو قبلا اشاره کردم تو تلقی غربی چه تأثیری آینده دارن؟
پوش دیگه
چی نیست
تمام
میشه
بعد از
اینکه
مردن دیگه تمام میشه
دیگه
ببینید
دو تا من یکیش نهلیسی بود یکیش همون تکنولوژی یعنی تلقی غربی یه تلقیه در واقع آینده ابزاری تکنولوژی رشد تکنولوژی انقدر میشه خود تکنولوژی جای انسان میگیره این تلقی است که داره فقط عالمو همینجا داره تحلیل میکنه یه تلقیه برای خود اشخاص حالا من چی میشم آخرش؟ اینجا باشه پوشگرایی یعنی من میمیرم دیگه وقتی میمیرم تموم میشه همه چی از دست میره در مقابلش تو تلقی اسلامی ما چه تصویری از آینده داریم؟ سادش معاده ولی ما فقط آینده رو فقط تو افق معاد جستجو میکنیم یه دیگه هم داریم در آینده برای آینده بشر
ظهور
بله مهدویت و ظهور داریم که خیلی مهمه دیگه چی؟
بعدا
بله؟
بعدا
بعدا نه رجعت رجعت سه تا تلقی در روی آینده داره که سه در طول هم دیگه البته تو فضای عامیانه که خودمان هم مدت همین فضای بودیم، حالا بیرو به علکی درست کنیم شاید چیزی تنگ بشیم، این از که غالبا ذهن افراد دوتا آینده است. رجعت غالبا مستقل میکنن مهدویت، یعنی غالبا میگنه که یه ظهور یه مهدویت. ولی میدونید توی شیعه اسلام هست که از باورهای شیعه است. جالب هست خود سنی ها اصلا جایی که بخواستن تو تاریخ شیعه شناسایی کنن میگوزن این که اینا قائل بره، هر جا میگن کسی قائل بره رجعته بلا فاصل فخش و بدانگیران میگن که این معلوم که شیعه هست. یعنی میخوان میگن رجعت جز باورهای اصیل اسلامی نیست، باورهای ساخته شیعه هست. بعد به نمی ائمه تو احادیثشون مکرر آیات داله بر رجعت را بردن. وقتی آیه میارن یعنی مسئله اینه که شما فکر کردی نیست. بعد از مهمترین آیاتی که دلالت خیلی واضح داره تو حدیث هم مورد استفاده شده، یعنی مهاجایی که از ائمه استفاده شده دلالت خیلی واضح داره و این پارادایم ذهنی رایج ما از رجعت رو میشکنه. ما پارادایم ذهنیمون چیه؟ بیم رجعت برگشت تو دوره مهدویت اقلمایی که این هم هست داره نمیخوام این نیستش. ولی اون اصل رجعت خیلی باید متوابطه آیه یه یوم نبعث رو نحشر رو من کل امتن حالا نبعث یا نحشر رو شک کردم نبعث حالا اینجا برای سیدن من کل امتن فوجن من منیو کرده و به آیاتنا. اگه الان نه خدایی بزنم ببینیم خواهیش اشتباه نکنیم. یوم نحشر من کل امتن سوره نمل آیه 83.
نحشر
یوم نحشر من کل امتن فوجا من یکذب به آیاتنا. که امام که استدلال میکنه بهش میگه نیا کنید، میگه روز قیامت من کل امتن فوجا محشور میشن یا کل امتن محشور میشن؟ معلومه؟ ببینید روز قیامت همه محشور میشن یا از هر امتی یه فوجشون محشور میشه؟
همه
محشور میشن. همه محشور میشن. این یعنی که یعنی این آیه ناظر به قیامت نیست، این آیه اولش همین قیامته. آیاتی که خیلی دلالت واضح داره که مرحله غیر از مرحله قیامت داریم، حشر فوج از امت. این نکتهش بود. نکته دوم که تو رجعتی که تو این آیه محل بحثه خوبان برمیگن یا بدها؟ تو این آیه فوجن ممن یکذب آیاتنا بداست. خوب ها رو داد احادیثی عالمه داریم، جای دیگر هم داریم که چیده. ولی این که گفتم خیلی مهم، این تلقی ما شیعان هم به هم میریزه، این تلقی گفتم منفردش رو داریم جمعش کنی یه چیز دیگه میشه. که پس معلوم مسئله فقط برگشت آدم های خوبی برای یاری امام رضا زمان نیست، مسئله بیشتر از اینه. بعدهایی هم من خواهیم بعدها چرا برگنم؟ بعدها رو میخوان
چه؟
چه؟
اینا
چی؟ اینا چرا دارن برمیگردن؟ میخوام سوال مهمه. برای مجازات شدن برمیگردن؟
همه
این شد آها، یعنی اون جنگ نهایی حق و باطل جنگ مهدویت نیست، تو رجعت رخ میده. شما برید تو احادی، یعنی گفتم خدای کدهایی میذاره سوال ایجاد بشه. خب آقا ما تا حالا میگفتیم رجعت یعنی برمی داریم آموزان یاری میکنیم، پس رجعت پیده مستقلی از مهدویت نیست. یه مهدویت داریم، خوبان هم برمیگردن، امام رو یاری میکنن، حق پیروز میشه، تموم میشه، میره پی کارش. خب بعد چرا بعد شما همه تو میدونید حضرت علی هم برمیگرده، امام حسین هم برمیگرده، خب اینا دیگه چرا برمیگردن؟ بعدش حالا شو احادیث رجعت رو بگید، بالاترین جنگ یا مهمترین جنگ که در عالم رخ خواهد داد مهدویت نیست، جنگی است بین پیامبر و این رجعتی ها با ابلیس و اصحاب خودش، که اون جنگ قبل از قیامت جنگه. چیز الهی عامل وقت معلوم، نه بحثش گفتیم یعنی الهی عامل وقت معلوم فکر کنید رجعت، یعنی چون میگن اینجاست اون جنگ نهایی رخ میده. پس این جنگ نهایی غیر از مهدویته، تو مهدویت پس زمین که پاید عد شد چی داره میشه؟ سوال معلومه فعلا همینجور سوال داره جنگ شد.
ولی قبل از اون قسمت
چی؟
توی نطبه یا دعای عقده که داریم که
فور
میشه از عبارت شنه یا نمیشه، شاید
باید به امام زمان
مهدویت اتفاق
میفته
که الان تطبیق داره با این
گرد. آخه الان تبا یه بحث خیلی قشنگی داره اینو این اصل ایده مال علامت اون دستا جای آبدینی میرفتیم ایشون این نکته چیز کرد. اگه خواستید این بحث علامه رو پیدا کنید یه حدیث علامه میاره میگه ایام الله ثلاثه. این احادیث رو توی المیزان جستجو کنید این بحث علامه میاد. اما یه بحث نیست یه خطه. ولی یه خطش فقط آیا آبدینی میگفت یه کلید کل معارفه. ایام الله ثلاثه. تعبیرهای عبارت شده یکیش یوم مهدیه حالا ظهوره یوم شمس قائم گفته باشه یکی یوم الکره یکیش یادم که رجعت رو میگن کره یوم الکره یک شب شاید یوم القیامه باشه یه روزهای خدا سه روزه ظهور و رجعت و قیامت بعد علامه زیرش میگه میگه که این حدیث نشون میگه که اینا سه مرتبه ظهور حقیقتند که حالا عبارتش مضمون رو دارم میگم دیگه که هر چی تو هر یکی از اینا رخ میده تو اون یکی به مرتبه بالاترش رخ میده. بعد آجا قابدینی یادم نیست نتیجه میگرفت یا تو متن علامه بود یادم نیست که هر آیه هر حدیثی درباره هر یک از اینها دیدید یه پله بالاترش رو توی اون یکی یا پایینترش تو اون یکی میتونید اعمال کنید. مثلا آیه این آیه رو همینجوری بدن دست ما میگن که یوم لا ينفع نفس ایمان و حالم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمان و خیرا. این مرد کجاست؟ قیامت. خیلی ظهور اولش قیامته. ولی شما کجا میخونیدش اینو؟ تو زیارت آل یاسین. نه نه خود زیارت آل یاسین خوندید؟ زیارت خوبه بخون. تو زیارت آل یاسین در باره کیه؟ در باره مهدویته. و شما توی اون رجعت هم بیادش کنید. خیلی از آیات تو احادیث ناظر به هر کدوم این ستا میتونه باشه و اگه ناظر به یکی شما فهم کردید معناش اینست که ناظر به دومید جهان پر از ظلم میشه تو کجا؟ تو ظهور قبل از این مرحله قبل از ظهور قبل از رجعت قبل از مماد تو آیت معاد رو بخونید احادیث معاد رو بخونید میدیه چی؟
جهان پر از ظلم میشه پس اینجا میگن که این بابا اشتباهی که اگه بخواهد
من این
باور باشیم که ما جهان
نبر
باید پر از
زمان
بشه تو
اون زمان
خودش میشه
خودش میشه نه باید میشه پر میشه چیه خب اینکه حدیثی عالمه داریم پر میشه چیکار کنیم نه اگه برو پرش کن قصتشو نخورید اینقدر دیگران هستن پرش کنن شما خالیش کنید جهان پر از ظلم و جور میشه بخوای یا نخوای البته این پر شدن هم خیلی بحث داره من که نکاتی که خود من ذهنم خیلی درگیرشه میگم که توجه کنید ما درکمون باید از ظلم تغییر کنه کدوم ظلم بزرگتر و سنگین‌تره؟ جریان عاشورا یا جنگ جهانی اول یا دوم؟ دومش 80 میلیون آدم کشته شد. کدوم ظلم پرتره، بزرگتره؟ عاشورا. ها؟ این خیلی مهمه. شما شیعه دین میگید وگرنه اگه عادی بپرسید معلومه 80 میلیون کشتن سنگین‌تره یا 72 نفر کشتن؟ ولی شما میگید 72 چی؟ سوال اول بکنم کدوم ظلم سنگین تره جنگ جهانی دوم یا کشتن امام کاظم علیه السلام معلومه معلومه ببینید شما یه معادلات دیگری توی کار هست من گفتم وقتی که امام حسین رو کشتن که جهان دیگه پر از ظلم شد دیگه چی پرتری آخه بحثت پاسخ قشنگ داره اول سوال معلومه میگه دیگه چقدر از این پرتر که دیگه نمیشه آخه بحثت میگه آیا کشتن امام حسین و اصحابش بیشتر است یا کشتن حسین و اصحابش و کشتن زید بن علی و کشتن حالا میگم و کشتن امام مثلا کاظم و کشتن امام صادق و کدوم پرتر است حالا دیگه از حیث ایناش دیگه پر شد یعنی امامان همه رو کشته اینا دیگه میفهمید می داره پرتر میشه ظلم بعدش چی داره پر میشه برام این ظلم به شدت به درک ما هم برمیگرده یعنی معلوم نیستش که یعنی ما کیلویی نگاه میکنیم میگیم به لحاظ کیلویی اتفاقا به لحاظ کیلویی اگه در نظر بگیرید بالاترین محل ظلم تو تاریخ زمان فرعون بوده. شو تصور بکنید هر بچه‌ای که بدون بیاد پسر باشه بکشن، دختر باشه کنیز بکنن. ما همچین مقطعی تو تاریخ بیان نمی‌شه. معلومه چقدر سنگینه دیگه. ولی ما تازه هنوز پیامبر خاتم نیومده بود. یعنی اینقدر زمان پر نشد. یعنی مسئله صرف کنش بیرونی نیست. مسئله افق دیگه است. خب. بگرد سراغ بحثمون. برای الان میگم اینجا یه مرحله داره شما توی رجعت دوباره هم چیزی می‌بینی که بالاترین جنگ داره رخ میده تو معانم داریم که قبل از ظهور جهان چنان فساد میگیره که هم نابود میشن اینها که بعد این البته برداشت خودم اینجاش برداشت منه که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، ظاهرا بین شهادت آخرین امام توی رجعت و قیامت فاصله کوتاهی هست که ساخت الارض به اهلها دیگه انقدر فساد میشه منفجر میشه از فساد. این تنجید دوده نمیده نظر خیلی قاطع نمیگم، اونو باید نگاه کنید. پس الوقت معلوم شد تا آن اون وقت آلا وقت معلوم یعنی تا ظهور، یعنی تا رجعت، یا یعنی تا مواد،
وقتی تا مواد باشه
ببینید به همون دارم میگم. برای همین است هی ذهن ما چیز میکنه، چون ما نمیتونیم مرتبه فکر کنیم تو یکی شست و تو یکم هست دیگه. اصلا صورت مسئله یه جور دیگه بگم که انت سنگین میشه، آفاده این درده سنگین میشه. اول مواد رو بگم ساده تر از رجعت، چون رجعت خیلی گیر داده. مواد اینجوریه که زمان میره جلو میره جلو میره جلو، اینجا مواد رخ میده؟
سور دمیده میشه
دیگه.
سور دمیده میشه.
چی میشه؟
سور دمیده، سور عباس بود
و همون نفخ سور، یعنی اینجا میره جلو میره جلو، اینجا رخ میده؟ یعنی بعدش زمان هم امتداد پیدا میکنه؟
نه.
پس چی میشه بعدش؟
خب مردم دیگه نیستم، زمان ادامه پیدا میکنه.
زمان ادامه پیدا میکنه، بعد اگه زمان ادامه پیدا میکنه یه منت به سماع تطعی سجل لیل کتو، زمان چی رو ادامه پیدا میکنه؟ زمان مگه گردش در این به دور خوشده نیست؟
در
جهان
دیگه
نه جهان
دیگه یه منو بدل الارض غیر الارض. ببینید ظاهرا اونی که هست این است که ما وارد مرتبه دیگری میشیم. دیگه سوال مطرح میکنم، پیامبر میگه من در سفر معراجم عده امت آخرالزمان رو دیدم اینجوری بودن، اینجا تو جهنم داشتن عذاب میشدن. آخرالزمان اومده جهنم برپا شده یا نشده؟ یعنی این از چیزایی که میتونه یکم کمک کنه به این تصوری برنامه زندگی پس زندگی
یه صورتی از این زمان هست، ماهیت زمان
بگن این برنامه زندگی پس زندگی. من خیلی توصیه میکنم ببینید، خیلی البته نکات چیزی داره ولی در چی؟
یه قسمت
های
خاصی
شاید
توصیه میکنید
ببینید. من چیزه امسال اصلا نرستم ببینم، ولی هر قسمت شو من دیدن نکته استفاده کردم. مثلا اون سال اولی داشتم چی؟
امسال
اصلا نیدم من حالا
چون که میگم من موردی مثلا میگو بگو چی؟ میگو که یه آیه رو مثلا میگو یا یه مثلا حدیثی رو که و چجوری مجازات میشن، میگو که با یه سیخ داغی یا مثلا یه چیزی که وارد قلبشون میشه یه چیزی بعد اومده بود تمام خوابها رو اومده بود چیز
کرده اصلا قلب کرد
بله. حالا من که میگم چیز نیست، من تا من میگم نکاتی که گفتم تو برنامه یه مرد به دست آدم میاد اینه که این زمان طولی رو میخوام بگم. ما الان زمان رو کاملا عرضی میفهمیم، یعنی میگم یه زمان میره جلو آه اینجا این میشه، بعد میری جلو این یکی میشه، بعد میری جلو این ستار، اینجوری میفهمیم. وقتی اینجوری فهمی شما میخواد اینجا کشته که اونجا تموم کشتش که اشکال شما این بود دیگه. اما اگه زمان طولی فهمید، یعنی یه زمانی هست این دنیاست، یه زمان قیامتش تو ذهن من واضحه، یکی دیگه است قیامت که این قیامت اینجوری نسبتش با این نه اینجوری. یعنی چی؟ یعنی اینکه گفتم تو زندگی پس زندگی معلوم میشی، طرف رفته اونجا میگه منو برگردم از اول زندگیم دوباره زندگی کردم. دیدی بخش از دازار از اول زندگی دوباره زندگی کردی، یعنی زمان همه چی اینکه برگشت کجا برگشت، یعنی فیلمو چیز زدن فلش بک زدن چیکار کردن که برگشته. یکی میگه من 5 بار کل زندگیمو زندگی کردم، اون یکی میگفتش من 1000 رو یادتونه گفت 1000 اینقدر سال توی ظلمات گیر کرده بودم. خب آقا تو که الان یه روز مثلا 3 روز تو کما بودی، مثلا نمیدونم 5 روز تو کما بودی، 1000 اون قصه 1000 نم دیدی یا نید ما مثلا 1363 سال و 5 روز و این ساعت خیلی دقیقا میگفت اینقدر تو ظلمات تو تنهایی بودن. اصلا آدم تصور نمیتونه بکنه ما تو تنهایی یه شب تو تنهایی تو ظلمات بمونیم مردیم اینقدر. خب بعد این 1000 خورده سال چه رسه ایده شو این 3 روز؟ این 3 روز 1500 خورده ها بمون گفتش که، یعنی تو کجای عالم غرب به خود قرآن اصلا این رو تعبیر تو قرآن آورده ان یوما عند ربک که 1000 سنه مما تعدون ترجمه ملائکه ولی روح فی یوم کان مقدار 50000 سنه روزش. بعد این روزش 50000 ساله از مثال قشنگش این بود دوری کردن برنامه‌شون میگفتش که این چیزه مرده زن و شوهر بودن فکر کنم حالا زنش بود یا یک کسی که خلاصه با هم قرار بود، مثل همون شوهره بود با زنش، من قرار داشتم که هر شب بیام اینو ببینم، بعد نمیدونستم کی شب میشه، من اونجا نمیدونستم کی شب میشه، به این فرشته گفتم همچین مضمونو، که این فرشته گفتم که وقتی اونجا شب شد به من خبر بده، مثلا گفت من اونجا یه ماه گذشته بود بعد الان شب شد اونجا، حالا یا اینجوری، یعنی تنظیم اونجا با تنظیم اینجا دوتا تنظیمه، برای همین این نیستش که اینجا یک کاری کردن اونجا نشه این کارو کرد، یه مرحله از شیطان اینجا تموم میشه، حالا این مرحلهش تموم شد، یعنی کلا تموم شد، اصلا میگن یه مرحله خیلی مهم تو رجعته، رجعت تموم شد، یعنی اینجا تموم شد؟ یا نه، دوباره تو خود جهنم شیطانو میانن میفرستن جهنم یا نمیفرستن جهنم، اونجا تمومش میکنن یا اینجا تمومش میکنن؟ من خواهیم یعنی اون خود الهی یوم البعث معلوم با اینکه یه ظهور خیلی جدی داره تو رجعت احادیث هم گفته، اما اگه شما اینو بذارید کنار بقیه احادیث میخواد ذهن شما رو برسونه که آقا این دوره برداشت خودمه، تاکید میکنم برداشت، یه دوره جدیه، وقتی میخواد دوره رو پررنگش کنه یه واقعا خاص نمیکنه، وگرنه مگه ما تو مهدویت شیطان خلاص غلبه نمیشه بهش، مگه عرض حاصل نمیشه، از اون طرف مگه نمیدونیم تو معاده که شیطان رو دیگه میفرستن لعن جهنم میکنه من تبعک، یعنی در واقع اینجا رو اضافه بولد میکنن تو ذهن ما، ولی برای خود تعبیر یوم الوقت المعلوم میتونه صداش بخوره، با اینکه اولش همه مفسرین گفتن درست هم میگن، میگه نگفت، گفت الا یوم یوم اسون، گفت یوم یوم اسون، خدا نگفت یوم یوم اسون و نه نگفتش هم که نه، گفت یوم الوقت المعلوم، کی وقت معلوم؟ به تعبیر من برداشت من، اینو تاکید میکنم برداشت من، اینو دقت کنید برداشت ها ممکنه چند وقتی خودم بیشتر مطالعه کنم بفهمم که ازش اشتباه کردم، برای تاکید میکنم، یه معنیش این است که یوم الوقت معلوم این حد از شیطان، یوم الوقت معلوم این یکی حد از شیطان، یوم یوم اصلا این یکی حد از شیطان،
اون معلوم شده برای خدا اصلا معلوم شده برای ما فکر کنم،
حالا چرا نیست؟ یعنی مثلا معلوم برای امام علی علیه السلام هست یا نیست؟
چرا؟
ما یواش که ما یعنی ما بی سواد نفهم؟ خب ما میتونیم بفهمیم یا نمیتونیم بفهمیم؟
ما میتونیم بفهمیم که اوکیه، ولی خداوند میگه که وقت معلوم، یعنی من مشخص هم
میدونم این مقدارش که معلومه، معلوم برای خدا هم معلوم برای خدا میتونه معلوم برای ما بشه نمیتونه معلوم برای ما بشه؟
من بیان بگم تو
که این نمیگن که همش بگم، چرا نمیگن؟ شما دلیل دارید نمیگن؟
تو
ها باید بریم ازش تحصیل کنید، سواز کنید، هر وقت ظرفیت
چیست؟ هر دونش که وارد میشیم همونجا میگن که اینبار همینجاست که قرار به اتفاق بیفته، مثلا توی ظهور مهدویت که ما مثلا دوله دیده بودیم رفته بودیم مثلا بودن بعد از اون راه مثلا، یعنی
خب باشه میدونم همین دارم میگم، اعتماد احادیث همین کارو کرده، اینا کار بدی نمی کنن، نکته من این بود سه تا مرتبه است، این سه تا مرتبه رو پخش کردن برای ما، بعد الله میگه گفتم آجی میگه کلیده، کلیده یعنی چی؟ یعنی شما گفتن ناظر به اینا اما فهم تو عمق بده تا بتونی اینو برای اینجا رو بفهمی، اینجا خیلی آیت ناظر معاده، میدونی تو حالی همه خودم دیگه این آیت همه میگن معاده، ما میبردش تو مهدویت یه فهم تو جلا بده تا بتونی بفهمی این آیه، یعنی شما اون آیه به هر آدمی بدی میگه معاده، ولی خود یه حدیث تن زیارت نیازی نه نگفته معاده ها، ولی نگفته میاد یه جوری توضیح میده، شما زیارت نیازی میخونی کاملا میره ذهن سراغ ظهور، یعنی خودشون این میگه ذهن شما میکشن اینجا، میگن گفتم یه بذرهایی رو میپاشن بعد حالا باید کار کنیم، باید کار کنیم که اون نظم حاصل بشه، اون معنای کامل حاصل بشه. خب حالا این رفتی که حالا من فقط یه توضیح مختصر هستم بگم نکته ها بگم حتی کلی بحثی کردیم، حالا چی میخواستم میگم سر بحث آینده از سنسان شناسی؟ ببینید آینده شما اگر این افق دنیوی باشه آخرش وقتی که هدف گذاری میکنی تکنولوژی رو میبینی، وقتی عمیق فکر میکنی میگی پوچ، بیایم اینجا اگه هدف گذاری شما این باشه، آینده شما این باشه، هدف گذاری ما چی میشه تو زندگی؟ یعنی رو چه فضایی باید حرکت کنیم؟ ببین من اینجا الان جمهوری اسلامی نفرم آقا ما انقلاب، ببین این دوتا حرف تحافظ ها، از در این انقلاب کردیم مقدمه سازی کنیم برای ظهور، خب این حرف کاملا قبل، یعنی واقعا شما ما این توجیه خوبیست برای انقلاب کردن، برای این رفتار، اما داریم مقدمه سازی میکنیم برای ظهور که تمام جهتگیریمون شده تکنولوژیه. ببینید فقط میخوام فهم رو بگم، نمیخوام بگم اینا نیستا، فقط فهم افراد رو بگم. ببینید قبلا هم بودم این کتاب سعود 40 ساله، سوء 40 ساله چه توضیحی میده از صعود ما؟ یعنی با کدوم طرف رفتیم بالا؟ یه مقدار زیادش تکنولوژیه. بعد ما هم اون کلاسی گفتن، گفتش که نه ایشون اومده گفته که معنویتم بالا رفته، اما من یادش نیست دیگه شو. چرا معنویت رفته؟ چون این مناسک اعتکاف و اینا زیاد شده. میخوام بگم برید دوباره تو افق تفکر شیعی، مناسک اینجوری زیاد بشه، یعنی ولایت سمت ظهور زیاد شده، یعنی مثلا اون سنیای همون زمان ائمه این مناسک اینجوری کم بود. با چه ضابطه ای؟ شما سه تا ضابطه دارید، ظهور، رجعت، معاد. ساده ترینش به ظهوره. ساده این ظهوره یعنی چی؟ یعنی شما جامعه مهدوی چگونه است؟ از نکات خیلی جالب در مورد جامعه مهدوی این است که در باره تکنولوژی من که لااقل یک کلمه ندیدم. شما اگه دیدید من بگید. یه نکته گفته باشه که افق تکنولوژی تو مهدویت چیه؟ الان از سوالاتی که خیلی افراد می‌پرسن این است که امام زمان ظهور میکنه با بمب اتم و اصلاً نمیاد با شمشیر. دیدی چرا افراد می‌پرسن؟ چرا این سوالو می‌پرسن؟ به خاطر هیچ خبری نیست. یعنی مسئله اصلا از زاویه یعنی شما پیشرفته ترین باشی با ادبیات غربی یا عقب مونده ترین باشی با ادبیات غربی، معلوم نیست که ظهور رخ بده یا نمیده. منظورم معلومه؟ یعنی اصلا این ضابطه به الان ذهنیت اصلا خود کلمه پیشرفته بوده، پیشرفته در گروه چی می‌بینیم؟ ببین این ذهنیتی ها کدوم جوامع پیشرفته ترند؟ با مقیاس تکنولوژی هم حالا اگه شما خود با مقیاس مهدوی تفسیر کنید کدوم جوامع پیشرفته ترند؟ بعد چه بحث دیگه بکنید؟ یکی از چیزایی که قدر متیقنه مهدویت بحث عدالت، معروف ترین مفهومش اینه. درست یالا. مفهوم دومی که بعد از عدالت حتی تو عینه مومنن به شدت اونو برای انقلاب دادن که من تو بحث خانواده بهشون نداشتم، نه بحث چیزه اخوت، بحث اخوت این مرمون اخوت تو احادیث مکرر میاد. میخوام بگن که طرف بگه چرا قیام شو رخ نمیده؟ حتی گفته که شده تا حالا دست تو جیب بدونی که به رفیقت بگه دست تو جیبت بکنی پولتو برد پولش نیازتو برداری؟ میگه یون نیستیم. میگه چرا میگه مهدویت؟ خب مهدویت اینجور وضعیت، یعنی افراد ولی شما تو که جیب برادرش دست میکنه، یعنی ما اگه نیاز داشته باشه آفاق آمارو نمید جیب برادرم دست کنیم، ولی نیاز تصور بکنید مثلا تو موقعیت حادی باید برید بیمارستانی، باید برید جایی برادرتون کیف پولش اونجاست، فعلا بهش دسته داری پولا رو برداری میری بایی نمیستید، ولی اگه آدم قریب باشه خیلی میترسه این کار، مگر یه آنه توجیه برای خودش بکنه. مثلا این ناآشنای من باشه، حالا رفت توجیه شرعی میکنن مزدر بودیم اینا، اما خواهم بلازه درکی دارم میگم اخوت. ببینید اگه شما میخوای شاخص بذاری که ما در حال سعودیم، باید با این هدف مهدویت بسنجی شاخص بذاری. شما با این شاخص رو بسنجی ببین آیا به این سمت رفتیم یا نرفتیم. ایشون مثلا تو فصل عدالتش فکر کنم 3-4 صفحه است، 3-4 صفحه است، 3-4 تا شاخص اقتصادی کلی میگه که برای من خیلی قابل مناقشه است، که میگه مثلا چیه اختلاف دهک ها مثلا خوبه، خوبه اختلاف دهک ها کم شد، ولی همون مثال که ایشون نوشت تا الان ببینید دیگه دو اختلاف دهک ها چقدر زیاد شده. من گفتم تازه گفتم که خود این تشکیلات نظام جمهوری اسلامی به شدت داره الغا میکنه که من دارم اختلاف طبقاتی تقویت میکنم. چی الغا میکنه؟ برای من تو قبضه بر ما شمال نیم، تو قبضه بر خونی من اومده تو جز 95% کمتر از مصرف میکنن، بعد من به لحاظ دهکی جز دهک هشتم منو قرار دادن. من با خودم فکر میکنم اگه من دهک هشتمم، من فقط یه خونه 150 متری مشتری دارم، این آپارتمانی میشه با یه ماشین مال سال 84، اگه من با این امکانات تو دهک هشتمم، پس مردم چه دارن زندگی میکنن؟ درستم؟ یعنی من مطمئنم دارم دروغ میگن. اگه من با این مقدار مصرفم یه خونه 150 متری جز 5% بالای جامعه هستم، 95% من مصرف خاصی هم ندارم، خونم یخچال و همین مصرف عادی، من جز 95% بالا هستم، پس مردم چیکار دارن میکنن؟ درستم منظور برسونم؟ یعنی خب من میفهمم که داری دروغ میگی، تو منو گذاشتی یه جایی که پول بیشتر از من بگیری سر من کلا بذاری. یعنی حالا شما اگه همین اعتراض شما، پس شما اختلاف در قطعی رو وحشتناک کردید. شما میدونید تو جامعه من خودم الان میدونم آدمایی که با من فاصله شون فوق العاده زیاده. خب وقتی من با اینا فوق العاده زیاده، من تازه دهک هشتم اینقدر با اینا فاصله دارم، اون دهک یک و دوش چقدر فاصله داره؟ پس اختلاف در قطعی تو کشور ما خیلی زیاده. دروغ ها اینقدر نیستا، ولی خواهم که دروغ من مثال عینی بزنم. یعنی شما با این شاخص ها ببینید که رفتیم یا نرفتیم. ما میخواستیم بریم، اما به اون سمت رفتیم یا به سمت غربی داریم میریم؟ با شاخصهای پیشرفت غربی داریم میسنجیم به امام نامه میرسیم. خب این یه ردش، یه رده از فهم این که من کجا هستم، من چیکار باید بکنم تو جهتگیری. ببینید من گفتم اینا که من این توی مال هواپیمای اوکراینی یادتونه یه بنده خدای شهید شد نمیخوندم، خیلی هم قبطه خوردم بهش هم قصه خوردم، این دوتا پارادوکسی توی من جمع شد. یه جوانی بود تو اینجا که از اینا بود، این نابغه ها بود، اسمش نمیدونم چی بود، که این گفته بودش که من تصمیم گرفتم وزیر بهداشت امام زمان بشم، رفته بود تو بحثای پزشکی و خیلی مفصل کار کرده بود، نابغه ایم بود. بعد من این چیزای همون موقع پخش شد، گفته بودن که این گفته بوده که من تصمیم گرفتم وزیر بهداشت امام زمان بشم. اولا چقدر حالش قبطه خوردن که چه افق بالایی برای خودش در نظر گرفته، بعد کلی قصه خوردم که این تلقیش از امام زمان یه تلقی حکومت اینجوریه که حالا وزیر بهداشت میخواد. واقعا ما باید بریم وزیر بهداشت امام زمان بشیم؟ اصلا امام زمان وزیر بهداشت میخواد؟ تونست هم اندران برسونن؟ یعنی کاملا برمیگرده به اون تصویر آلمانی ما، چون این تصویر غربی ما باید ما درست کردن آلمانی رو، امام زمان هم میذاریم تو این تصویر، بعد امام زمان هم یه حاکمیست که رئیس وزیر میخواد، پس من برم وزیرش بشن. یعنی در اینی که این آدم خیلی آدم پاک و خیلی هم احتمالا عجل میبره همین دارم میگه. اصلا من اولی گفتم انسان شناسی باید، اگه انسان شناسی جدی بگیریم صورت مسئله ها عوض میشه. یعنی این آدم خیلی آدم خوبیه، اما این مسیر مسیرش نیست.
استاد این که حالا شما میفرمایید مثلا همین حالا استناد به کتاب آقای راجی میکنید که مثلا انقلاب اسلامی داره میره به سمت همون غرب تکنولوژی و اینا، حالا اون که اصلا نمیشه بهش استناد کرد چون اون توی
من نمیخوام انقلاب اسلامی داره میره یا نه، من حرفم این نبوده، میخوام ذهنیت مهمترین آدمایی که فکر میکنن انقلابی هستن، فکر میکنن اینجوریان، وقتی میخوان توضیح بدن ذهنیتشون به اون ذهنیت هست. من اینو دارم میگم
ذهنیتش این نیست، ذهنیت یعنی چون فضا اینو میطلبه، مثلا فضای جامعه اینه،
نه
دارم به این چیزا
نه. ببین همین فضا جامعه، اگه شما واقعا به سمت عدالت رفته باشی و تو همین جامعه بگیم ما به سمت عدالت نشون بدیم، شواهد بیاریم ما به سمت عدالت رفتیم، مردم بیشتر استقبال نمی‌کنند. یعنی نیست که فقط مخاطبش اینو دلش بخواد، واقعا اینقدر نرفتیم، این حرکت ما خیلی اینجور نبوده، ولی اینجا نمی‌تونیم بگیم این حرف. بعد این کلاو شما می‌ذاری فکر می‌کنی دفاع می‌کنی اون ضد انقلاب چی میگن؟ میگن خب زمان شما بود همینا رو می‌رفتیم. من می‌خوام، من البته ممکنه شما بگید چون ما استقلالی پاسخای بلد خودم، ما استقلال نداشتیم، ما چون برده بودیم نمی‌رفتیم مسیر رو، ولی یه خودباوری تقویت شد، اینا مؤلفه‌های مثبتیه، مثلا خودباوری اینها رو بیام بگیم، ولی چون این زاویه نرفته سراغش، یعنی پاسخی که بعدا ما اضافه می‌کنیم بهش دیگه، یعنی شما یا میگه ما خودباوری این در واقع تسلیم محبوب بودنمون کم شد، خب این خوبه اگه این رو بتونی با آمار و چیزی نشون بده اینه، ولی چون این فضا نیست، فضای اینوریه، بعد اونوری هم اشکال میکنه. حالا من نمیخوام بگم انقلاب اسلامی خوب یا بد، اصلا مقام قضاوت نبود، ما خودمون انقلابی ما کلا همینجا داریم چیز میکنیم، البته متهم هستیم مثل انقلاب چی؟
بحث دیگه ده.
نه اصلا میخوام بگم ببینید وقتی میخواید تحلیل کنید باید بدونید کجا وایسیم تحلیل کنید، و اگر ما این افق حرکت کنید، مثلا شما به اخوتی که تو جامعه ما هست نشون بده که این اخوت از اخوت زمانش بالاتر رفته، اگه نشون بدی اون واقعا نشون میده که ما انقلابمون یک گام جلو رفته. خب الان شما اخوت رو خیلی پیدا کنید، مثلا تو این حوادثی که رخ میده و اینها اخوت رو میتونید پیدا کنید. خب نکته اینه اساسا اگه شما اینو نشون بدی، عرف اوغلا هم، عرف همین مردم غرب دادن میگن راست میگه این اخوته، فقط اینو نشون بده، بیا نشون بده واقعا از دانشگاه رفتیم بالا دارین نرفتیم.
خب رفتیم
میگم نرفتیم. ببینید اصلا دقت کنید، من نمیگم نرفتیم یا رفتیم، من حرفم اینه میخوام بگم این کتاب با چه محوری داره توضیح میده بچه از دوله به قول خود جهاد تبیین میخوان بکنن، با محوری که افق انسان شناسیش غربیه. من فهم اینه میگم انسان شناسی رو عوض کنیم، تحلیل کنیم، بعد چون این انسان شناسی هست، چرا تو کشور ما تک دکترات ها هم بارو مسلطن؟ چون ذهنیت انقلاب یون ما هم از آرمان های ما تک دکراتیه، منظورم معلومه؟ یعنی وقتی ذهنیت هممون اینه، خب معلومه خروجش هم این میشه. خب نکته این بود، این انسان شناسی ما از آینده به شدت توی وضعیت فهم خود موثره. تو رجعت شیر رجعت هم خیلی فوق العاده است. ببینید چجوری کمک میکنه توی برنامه ریزی ما. این حرف من این بود، من یادآوری میکنم سوال این بودش که ما میخوایم انسان رو بشناسیم، انسان رو باید این صداش رو بشناسیم تا همین الان درست بتونیم مدیریت کنیم، همین الان خود رو درست حرکت کنیم. مسئله رجعت چه مسئله مهمی رو حل میکنه توی تفکر ما؟ این است که تو اگه درست تونستی کارت رو انجام بدی دیگه دیگه نگران نباش که نرسید به نتیجه. ببینید این حدیث معروف هستش که کل دنیا کرنگت عیش و عبدا و کل آخرت کرنگت موت و غدا. حالا ما چجور زندگی کنیم؟ خلاصه یه جور زندگی کنیم فردا میمیریم، یه جور زندگی کنیم تا بی نهایت زنده ایم. چجور جمع شیم؟ معلوم دیگه حدیث چجوری جمع؟ خدا با چجور زندگی کنیم؟ کدومش بگید؟ یه جور زندگی کنیم فردا میمیریم، برنامه ریزمون اینجور باشه فردا میخوایم بمیریم، یا برنامه اینجور باشه که تا ابد زنده ایم؟
فردا
میمیریم. فردا میمیریم آخرتی دیگه ما نگمون آخ... چی؟
هر دو با هم
چجوری همون؟ سوال ما اینه ایشون یه ذهنیت عادی نه. خب تو اسلام که آخرت مهمتر از دنیاست، پس همیشه برنامه تو به من که فردا میخوایم ببینیم، برای همین عملا خروجش کار داد مدتی نه. خب چجوری میشه؟ شما خلاصه من اگه بخوام برنامه دراز مدت بذارم خب درس بخونم، هر کاری دارم بذارید درس خوندن، شما درس بخونید که بعدا به نتیجه برسید دیگه. درس خوندن برای فردا که نیست، شما الان دارید درس بخونید بگید مثلا 5 سال 10 سال اینقدر درس بخونم که 10 سال دیگه به نتیجه برسم. خب اگه مبنی نیست که من فردا میخوام ببینم الان جدی انصافا اگه شو من گفتم خیلی ضابطه شه بدونید که فردا میبینید، یعنی خود امام زمان یا خود ملک الموت اون شگاه شهید بیاد به شخص شما بگه فردا ساعت 8 شب من میام سراغ شما، انصافا چیکار میکنید؟ من خودم آیا روند زندگیمون ادامه میدیم یا نمیدیم؟ من یکی هم حتما یه نه کلاسه بوده که میام، نه چیز میام، نه
آدم میشینه توبه میکنه کارهای بیفتن.
خب یعنی چی؟ یعنی ما یه جوری داریم زندگی میکنیم که کندک تمود و قدا نیستیم. بعد این رو که اون حدیث معروف امام باقر هستن دو سو چیزه اومد گفتش که امام باقر داشت تو بیل میزد و شهید دیگه کار میکرد و گفتش که چیکار داریم؟ اگه در این حال ببینم در حال عبادت مردم. ببینید چجوری میشه؟ میگه من یه جوری دارم کار میکنم که اگه به من گفتن فردا مردی عین خیالم نمیاد. خب آقا اگه تو فردا قرار بشه بمیری دیگه چرا بیله رو داری میزنی؟ خب این اگه بیله رو باید بزنی بعضنم بکاری تا نهال بده تا رشد کنه، شما که فردا داری میمیری چرا بیله رو بزنم یا نزنم؟ بعضه رو بکنم یا نکنم؟ بعضه رو من باید باشم آب بدم چی کنم چی کنم؟ این چه نکته ای داره رشد؟ میگه تو باید افقت بی نهایت باشه، کارت هم شروع بکن، اگه نرسیدی ادامش بدی برات میگردونیم ادامش بده.
آخه اصلا خیلی خیلی همون چیزه اینی من فرد گرمایان هستی طوریه. خب باش حالا من نبودم و رجعتم برای من رو خیلی همه که رشد و رجعت نمیشن که
خب همون آدم خودش میخواد آقا چه دلش میخواد جزء یارای امام زمان باشی یا نه؟ یعنی تو اینجا کار مثبتش نه منفعت دنیا اینا، یعنی من می‌خواستم آقا من این رابطه ولایی برقرار کردم کما تموم شد آخه نرسیدم بهش.
با خیلی چیزای ساده‌تری آخه میشه توضیح دادیم که چرا چرا یه جور زندگی کنی که فردا می‌میری، ولی با همین که مثلا میمونه باقی سالات میشه ادامه پیدا می‌کنه مسیر ادامه پیدا می‌کنه. با اینا راحت‌تر میشه توضیح
میشه اونم میشه بحث معادلش میشه میشه توضیح کرد، ولی می‌خوام یعنی اون دغدغه‌ای که خیلی افراد جدی وقتی شما مسئله ولایت برش جدی بشه انصافا نمیخوایم به امام زمان برسیم، یعنی ما باید یه کاری بکنیم به امام، یعنی یه کاری بکنیم یار امام زمان باشیم. معنی یعنی اون مهمه اگه ولایت جدی بشه مهمترین وظیفه اینه که یه کاری بکنیم یار امام زمان باشیم. خب هر کاری فقط تو این راستا نه غیر این راستا. خب آقا اگه من نشدم آخرش چی؟ این همه کار کردی 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال زندگی کردی که اینجوری بشی آخرم نشد، آخرم تو به ظهور نرسیدی.
چه جمعیتی رجعت میکنن؟
یعنی اونایی که تو دو طرف تا آخرش رفتند، تا آخرش این دیگه انگیوهش توجیه منه، تا آخرش رفتند چرا برمیگردن؟
یه جنگی با کیفیت.
این میگه که آره دقیقا میگه که نه اصلا جنگ شده نزن نگید، من خود افرادشو دارم میگم. این طرف میگه در حد گفتم این افقی رو باز میکنه تو انسان شناسی، میگه من ظرف وجودم اون مقدار که تو دنیای فعلی شدنی بود پرش کردم. حالا چه تو خوبی چه تو بدی؟ پرش کردم. جا نداشت دنیا برای بیشتر از این. ولی من دلم میخواد بیشتر از این باشم. چرا من نباید این ظرف رو جا داشته باشم پرش کنم؟ میشه قصهش نگو. تو پرش بکن اینو. تو پرش بکن. پر کردی طلبت میمونه بقیش با من. من برات میگردونم بقیش رو انجام بدی. برای یه
کافره میاد که دیگه
چی؟
بست پرتر کنه. کافر میاد که
آره دیگه پرتر کنه چی چیز نیمونه. بله چی؟ نه یعنی تا این مرحله جهان من میخواستم همه رو بکشم، فقط تونستم 300 هزار تا آدم بکشم. مثلا بیا تو افقی که بتونی همه رو بکشی، الان برید میدان بینیم برید اینقدر جا داشته باشی همه رو بزنیم.
و کافر خودش دوست داره بجت کنه بعد از اینکه میره؟
دوست داشتن نداشتنش نمیدونم. ظاهرا یه بحث خیلی پیچیده تو کافر. اول من آیه اول عمدن آوردم، وقتی میان میرن تو جنود شیطان دوست داره دوست داره این داری تو احادیث سر
خب باشه. ولی وقتی که مرد اتفاق میفته و میره میبینه
با این که میره میبینه جالبیش هم همینه است. عظیمیش اینه، مثال خیلی خوبش که اینا گفتم اندام گفتم خود این همین اصلا نکته من این است که این آیا اینا برای که فکر کنیم که ببینیم آقا چی جور میشه. ببینید شما حدیث داریم که این دو نفر میدونم الان دو نفر چه دو نفر زاد شده اون دو نفر امام صادق علیه السلام با یک اساش میره فارسی جایی رو خیلی طرف چیز شده. بعد حضرت گفت بهش که اون دو نفر اومدن پهلو من التماس کردن که ما رو مثلا چیز کنید، مثلا خیلی از ما سخته چیز کنید. گفت بهش اونجا گفتم که نمیدونم تعبیرش چیه، ولایت علی رو بپذیرید، یه تعبیری میگه بهشون اقرار کنید به ولایت علی. چی کردن؟ گفتن هزار سال دیگه هم جوابونی حاضر نیستیم اقرار کنیم. یعنی اونی که اونجا رفته کافر محض انقدر وجودش زد شده که کلا اینها کلمت رو به قائل های جه قرآن میگه ارجع العلی عمل و صالحا تا موقعیت بهش بدن همونجا رو موقعیت بهش بدن دوباره برمیگره همون کار رو میکنه. یعنی درست اینا رو دیده، درست عظیمیش همیه دیگه، با اینکه همین وقایع رو دیده انقدر این تو وجودش نهادینه شده برگرده دوباره همین کار میکنه. خب نکته و معاد یعنی چی؟ دوباره معاد یعنی هیچی گم نمیشه. این نکته مهم معاده. یعنی شما توی دنیا هر کار کوچیکی هم بکنی فکر نکن کار تدر رفتن ولی هیچ جا خروجیشو نبینی شما. خب این دوباره ببینید هم افقه و از اون طرف بیچاره میکنید نه فکر میکنه روش. دو تا حدیثه وقتی دو تا حدیث میشونید کلن هنگ کرد. یکیش اینه زیر این آیه تلکت دار و آخره نجعلها للذین لا یریدون غلوا فی الارض ولا فسادا بل عاقبت للمتقین. دار الاخره من الان دارم میگم برداشتم که این حدیث کاملا داره این ساحت رو میگه دیگه نه از این ساحت رفتی بالا دارم. یعنی این تو رشعت هم خلاصه اثر داره دیگه تو دوگر هم کارشون اثر داره. اما اینجا یه نمیگه دیگه دار الاخره تو برای گذاشتیم برای اونایی که نه علو میخوان نه فساد. بعد حدیث داریم زیدش میگه که اگر کسی بگه شراک و نعلی بند کفش من دگه بگه احساس کنه شراک و نعلش بهتر از افضل از شراک و نعل اون یکیه مصداق علو دلش میخواد شراک و نعلش بهتر از شراک اون یکی باشه مصداق علو در زمین. یعنی حتی تا این حد یعنی اینقدر مورو از ماس میکشن تو قیامت هر کاری کوچکترین جهتگیری شما کوچکترین کار شما تو نظام عالم گم نمیشه. ما گفت از خوبیه دارین بحث زندگی پس زندگی البته این نکتهش در که خوبیشه بدیش هم هست بدیشه به چه جهت یه نکته من فقط در اون برنامه بگم. ببینید عالم معنا بسیار بسیار عظیمه و اینا هم هر کدوم توی یه نقطهش افتادن. گفتم این نسخه برای شما ببینید خب بفهمید اونجا بعد اینو چقدر متعارض میگن. میگم اینجوری میشه تصور کنید یه آدمی از مریخ بیفته رو کره زمین فرض یه موجود از مریخ بیفته کره زمین این اگه مثلا بیفته تو جنگل آمازون یه تنقی از انسان‌ها خواهد داشت. اگه بیفته مثلا توی وسط مثلا بلژیک توی جمع همتزگراها یه تنقی از انسان خواهد داشت. بیفته مثلا توی یزد یه جامعه مثلا مذهبی چیان یه تلقی دیگر از انسان چقدر متفاوتن. این اگه سه نفر بیافتن این سه جا میگن آما داره سه تا موجود مختلف رفتیم دیدیم اینقدر اینا با هم متفاوتن. اینا که میگن عالم معنا خیلی بزرگتر از کره زمین با این تنوعشه. برای همین بعضی وقتا حواستون باشه یه حرفی یکی میزنه اون یکی خلافش رو میگن دوستاشون هم درست دارن میگن. چی می‌خواستم بگم؟ آها این رو توی ادبیات بخششون یه جوریه که آدم فکر کنه خیلی حساب کتاب چیز نیست، خیلی دیمی و کلی و اینا میرن. بخششون میومد میگن فلان واقعی کوچولو اینجوری پوزه سر من کندن. دیدید یا نه؟ من خواهم دوتاش درسته ها، این مال یه مرتبه است، اون مال یه مرتبه دیگه است. یه جا این میاد، یه جا اون یکی میاد که اومد آخرت اونجاست که دیگه مطلب خشخاش میذارم. اون چه نگیدی هم هنگ یکی آدم هنگ بکنه بسته برش. خب حالا من دوباره بحث مونده تمام شده میسید مقال فتفت هم نرسیم حد دقیقا تونست این دورنمای کلی رو بگم. ببینید من تو آینده چی مخواستم بگم؟ مخواستم بگم اگه ذهنیتمون از آینده این سیتا باشه اساس فهممون از زندگی، برنامه ها، پیشرفت، عقب رفت، جل، کار خوب، کار بد، همه چی متفاوت میشه با اینکه فهممون از زندگی این یکی باشه. یعنی خیلی وقتا شما ببینید نمیدونم شما احساس تو من که به نظرم بعید میدونم کسی باشه دچار این وضعیت نشده باشه، اغلب ما تو زمان یه زمانی به پوچی میرسیم. چه نشد اینجوری؟ بعضا شرایط و امکانات و موقعیت یه جوریه به پوچی میرسیم، بعضا شرایط و امکانات یه جوریه افق تکنولوژی تو، یعنی ما تو این وسط این سه چهار تا در رفت آمدیم. نکته من این است که در قبال این دو تا تلقی سه تا تلقی وجود داره. یعنی اگه دیدیم تو یکی از این افتادیم بدونیم که اصلا اشتباه داشتیم میرفتیم، یه جوری دیگه داشتیم تحلیل میکردیم. و اگه یک کاری داریم میکنیم حالا تو اینجا به یأس شدید رسیدیم، تو اینجا به حرکت شدید رسیدیم. نه این حرکت خوبه نه یأس، یعنی حرکتی که با فضای تکنولوژی من قرارم کشف کنم کشف کنم یه اوج و غرور و این چیزای داره میاد که اصلا هیچی نمیواد بهتر بود. یا از این طرف میریم به سرمون به سنگ میخوریم میخوره اصلا میگیم هیچی به هیچی، بابا هیچی به هیچی ربطی هست، برمیگرد فوقش برمیگرد اگه هیچی اینجا الان نشد همه کار رو کردیم. اصلا خود داستانه پیامبره که تو قرآن اومده از همش، حالا همش نمیتونم بگم از همش، ولی یکی از داستانی که خیلی من رو اذیت میکنه لااقل که آدم سنت خدا رو میفهمه سنت خدا رو میفهمه بیچاره میشه، داستان نوحه. آقا چقدر آدم باید صبر داشته باشه تصور بکنید. اصلا مخیل ما خیلی مثلا یه پروژه به نتیجه برسه دیگه تو یک سال دیگه نهایت دو سال ده سال وایسم 950 سال اونم تازه نمیدونه. اگه باز دوزای از روز اول میدونست بس خوب بود. هی نمیدونه، هی میفته عقب، هی میفته عقب. بعد من خدا هم راحت این خیالش هم نمید. خب ببخشید سوال دارید؟ السلام علیکم و رحمت. ما یه جلسه دیگه فقط داریم یه درسته؟ انشاءالله اون جلسه هم دیگه مقاله های فطرت رو
جبرانی که
دستان هم بله 14
جلسه
هم پر
شده،
یعنی جبرانی
که
دستان هم نه 14 تا بشین با هفته بعد میشه